اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که برای اولین بار کالاهای هندی از طریق افغانستان به ازبکستان ارسال شد. جزئیات بیشتر را در بعد از خبرها می شنوید، اما نخواست همکار ما قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح امروز پنجشنبه به وقت نیویورک روی یک قطعنامه برای ادامه حضور آینده ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان رای گیری میکند، مگر اینکه روسیه که مذاکرات این هفته را متوقف کرده بود آن را ویتو کند. طرح پیشنهادی که از سوی نروژ ارائه شده بود روابط این نهاد بین المللی را با کابل به دلیل تصرف افغانستان در سال گذشته توسط طالبان تغییر میدهد. تا هنوز حکومت طالبان در سازمان ملل متحد نماینده ندارد و شخص پیشنهاد شده از جانب طالبان نیز پذیرفته نشده است. با گفته یک منبع دیپلماتیک، مسکو روز چهارشنبه با پیشنویسی که مدت‌ها مورد بحث قرار داشت، درباره ماموریت جدید کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان به دلیل عدم رضایت مقامات کنونی در افغانستان یعنی طالبان مخالفت کرد. یک دیپلماتی که نخواست نامش افشا شود و خبرگزاری فرانسه گفته است که مسکو یک روز پیش از آن یک ممانعت اولیه را مطرح کرده، مانند چین شکایت کرده بود که در متن به حقوق بشر اهمیت زیادی داده شده است. هند، برزیل و فرانسه نیز به دنبال تغییرات بودند. سفارت روسیه در کابل باز است و مسکو با وجودی که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روابط خود را با مقامات این گروه در کابل حفظ کرده است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار ادامه کمک ها برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان و مهاجران افغان شده و گفته است که جهان باید به حمایتش از این مردم ادامه دهد. فیلیپو گراندی در پایان سفر 4 روزه خود به کابل روز پنجشنبه 10 مارچ گفت که به همان اندازه که جهان درگیر جنگ اوکراین است، افغانستان در حال یک تجربه بحران بسیار شدید قرار دارد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنین در این سفر 4 روزه اش یک مرکز صحی را در قندهار و یک مکتب دختران را که به تازگی توسط ملل متحد ساخته شده است افتتاح کرد. آقای گراند روز دوشنبه وارد کابل شده بود و با مقامهای طالبان، مقامهای یوناما، کارمندان ملل متحد و سازمانهای بین المللی که آنان در حال حاضر مصروف ارائه کمک در افغانستانند دیدار و گفتگو کرده است. آقای گراند افزوده که تعهد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای ماندن و رسانیدن کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان تزلزل ناپذیر است. سازمان عفو بین الملل از برنامه جدید ایالات متحده برای جلوگیری از اخراج مهاجران تازه وارد افغان از آمریکا استقبال کرده و آن را یک گام مهم و حیاتی عنوان کرده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که آنان با در نظر داشت وضعیت رو به وخامت امنیتی و اقتصادی در افغانستان، برنامه جدید را روی دست گرفتند تا از اخراج مهاجران تازه وارد افغان از آمریکا جلوگیری شود. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با نشر اعلامیه اخراج مهاجران افغان به افغانستان را بسیار خطرناک خوانده و گفت الهندرو ماریوکس وزیر امنیت داخلی امریکا به افغانها اجازه داده است تا برای اقامت موقت محافظتی درخواست دهند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه 17 ماه مارچ در بیانیه گفته است که این برنامه جدید امریکا برای حفاظت از بیش از 75,000 مهاجر افغان که تازه در روند تخلیه به ایالات متحده امریکا منتقل شده اند کمک بزرگ خواهد کرد. این سازمان همچنین اضافه کرده است که تاکنون وعده ایالات متحده به شهروندان افغانستان به پایان نرسیده و تأکید کرده است که باید کانگرسی امریکا به گونه فوری قانونی را تصویب کند که مهاجران افغان بتوانند تابعیت امریکا را به دست بیاورند. این سازمان همچنین از حکومت به رهبری بایدن خواسته است که با گسترش مسیرهای بشردوستانه و ایجاد برنامه آزادی مشروط افغانها بر روند تخلیه شهروندان افغانستان از این کشور ادامه دهد. برنامه اقامت موقت محافظتی برای افغانهایی که با خطر اخراج از امریکا مواجهند فرصت 18 ماهه اقامت در ایالات متحده را مهیا می کند که در این جریان آنان اجازه کار را خواهند داشت.
همزمان با فرارسیدن سال نو خورشیدی، مقامهای محلی طالبان در ولایت بلخ می گویند که تدابیر شدید امنیتی را در این ولایت اتخاذ کرده و نیز صفایی شهر مزار شریف و پیشواز از نوروز جریان دارد. آصف وزیری سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بلخ امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که افراد طالبان از چند روز بدین سو تدابیر شدید امنیتی را برای تامین امنیت روزهای نوروز روی دست گرفتند. آقای وزیری همچنین به شهروندان بلخ و کسانی که برای تجلیل از نوروز به این ولایت سفر میکنند اطمینان داد که از ناحیه مشکلات امنیتی تشویش نداشته باشند. با وجود این همه آمادگی ها منابع محلی طالبان در بلخ تجلیل از جشن نوروز را حرام عنوان کرده و گفتند که در روز نخست نوروز هیچ برنامه رسمی به شمول برافراشتن جنده از سوی مقام های طالبان در این ولایت برگزار نخواهد شد. ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که ایالات متحده در نظر دارد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را از فهرست گروه های تروریستی حذف کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
یک منبع آگاه به رویترز گفت که ایالات متحده در حال بررسی احتمال حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان های تروریستی خارجی است. به گفته این منبع در عوض آمریکا از ایران تضمین می خواهد تا فعالیت شبه نظامیان تحت حمایت ایران در منطقه مهار شود. این منبع افزوده است که واشنگتن هنوز تصمیم نگرفته است که چی تعهد از سوی تهران ممکن است قابل قبول باشد. سپاه پاسداران در سال 2019 میلادی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده درج فهرست سیاه تروریستی آمریکا شد و حذف آن از این فهرست می تواند با انتقاد شدید حزب جمهوری خواهان مواجه شود. سپاه پاسداران نخستین نهاد نظامی رسمی یک کشور بود که در فهرست سیاه ایالات متحده قرار گرفت.
دو شهروند بریتانیایی ایرانی تبار پس از آن که روز چهارشنبه 16 مارچ پس از سالها زندان در ایران آزاد شدند، اوایل صبح امروز پنجشنبه به بریتانیا رسیدند. نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری زندانیان دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی تبار پس از سالها حبس روز چهارشنبه از ایران خارج شدند. تیاره حامل این دو نفر حوالی ساعت 1:10 صبح پنجشنبه به وقت گرینویچ و پس از تقریبا 7 ساعت از عمان در میدان هوایی برایز نورتون واقع در 120 کیلومتری شمال غرب لندن به زمین نشست. گروه های مدافع حقوق بشر ایران را متهم کردند که شهروندان دو تابعیتی را به هدف چانه‌زنی و باجگیری گروگان می‌گیرد، اما تهران همواره این اتهامات را رد کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا جمعه با شی جین پینگ همتای چینی‌اش صحبت تلفنی خواهد کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه این تماس تلفنی را بخشی از تلاش‌ها برای حفظ خطوط باز ارتباطی میان ایالات متحده و چین عنوان کرده است. بر اساس این اعلامیه قرار است دو رئیس جمهور مدیریت میان دو کشور و همچنین جنگ روسیه علیه اوکراین و سایر مسائل مرتبط با نگرانی‌های دو جانبه را بحث کنند. چین و روسیه در این اواخر به هم نزدیک شدند و هفته گذشته در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خاطر رأی‌گیری در مورد قطعنامه‌ای که تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم می‌کرد، چین از دادن رأی به این قطعنامه خودداری کرد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان مصمم است تا جلو تشدید بیشتر جنگ را در اوکراین بگیرد. آقای استولتنبرگ امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در آلمان گفت که از تلاش‌های صدراعظم آلمان برای دریافت رای حل دیپلماتیک به این جنگ به شمول ارتباط مستقیم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقبال می‌کند. آقای استولتنبرگ افزود که در صورت تشدید جنگ حالت حتی خطرناکتر خواهد شد و به تلفات و خسارات بیشتر منجر می‌گردد. او گفت که این جنگ رئیس جمهور پوتین است و او باید جنگ را متوقف کند، نیروهایش را خارج کند و با حسن نیت وارد دیپلماسی شود. اولاف شولز صدر اعظم آلمان اما تصریح کرد که ناتو در این جنگ مداخله نظامی نخواهد کرد و کشورش به کمک‌های بشر دوستانه و مالی ادامه خواهد داد. پارلمان لیتوانیا روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن خواستار ایجاد فضای منع پرواز در اوکراین شده است. در این قطعنامه آمده است که منطقه پرواز ممنوع به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد اجازه می‌دهد تا از امنیت کریدورهای بشردوستانه و ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین و تأسیسات ذخیره‌سازی زباله‌های هسته‌ای اطمینان حاصل کند. ناتو قاطعانه هر گونه نقش ائتلاف نظامی در ایجاد و نظارت بر منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را برای محافظت در برابر حملات هوایی روسیه به اوکراین رد کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه حین سخنرانی در پارلمان آلمان این کشور را متهم کرد که در آستانه حمله روسیه اقتصاد خود را مقدم بر امنیت کشور قرار داده است.
من به شما پس از 3 هفته تهاجم تمام عیار نیروهای روسی بر اوکراین و 8 سال پس از جنگ در دونباس منطقه شرقی کشور من صحبت میکنم. من زمانی به شما صحبت میکنم که روسیه شهرهای ما را بمباران میکند. همه چیزی که در اوکراین است. منازل رهایشی، شفاخانه ها، مکاتب، کلیساها را با میزایل، بمباران و شلیک راکت ها تخریب می کند. در 3 هفته هزاران اوکراینی کشته شدند. متهاجمین 108 کودک ما را در قلب اروپا در اوکراین در 2022 کشتند.
آقای زلنسکی در این سخنرانی خود در پارلمان آلمان از حمایت قبلی آلمان از پروژه خط لوله گاز نورد استریم 2 به منظور انتقال گاز طبیعی از روسیه انتقاد کرده، گفت که مسکو از اروپا برای تامین مالی تهاجم استفاده کرده و تحریم ها از زمان اعمال آن برای متوقف کردن آن کافی نبوده است. اوکراین و دیگران مخالف نورد استریم 2 بودند که برلین در حال حاضر آن را متوقف کرده و هشدار داده بود که امنیت اوکراین و اروپا را به خطر می اندازد. کارمندان اطفایه روز پنجشنبه باشندگان یک ساختمان رهایشی را در شهر کیف پس از آن نجات دادند که یک میزایل صبح امروز پنجشنبه بر آن اصابت کرد. خدمات حالت اضطرار اوکراین گفت که کم از کم 1 نفر در آن رویداد کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. مسئولین اطفایه گفتند که 31 باشنده آن ساختمان 16 طبقه ای از محل تخلیه شده و آتش فرو نشانده شده است. در حالی که آتش جنگ در اوکراین هنوز شعله‌ور است، روسیه اقدامات نظامی اش را در اوکراین عملیات ویژه عنوان کرده و میگوید که هدف آن تسخیر و اشغال اوکراین نبوده، بلکه برای از بین بردن توانایی های نظامی همسایه جنوبی روسیه و تسخیر آنچه که به عنوان ملی گرایان خطرناک پنداشته می شود به این عمل اقدام کرده است. و نوارهای ویدیویی که روز پنجشنبه پس از زلزله شدید که دقایق قبل از نیمه شب مناطق شمال شرقی ژاپن را تکان داد، نشان دهنده تخریبات وسیع در منطقه است. مقامات ژاپن تاکنون از جان باختن 4 تن و مجروح شدن کم از کم 107 نفر که وضعیت چندین تن آنان وخیم خوانده شده گزارش داده و گفته‌اند که آب 4300 منزل از نیمه های شب بدین سو قطع شده است. در 11 ماه مارچ سال 2011 همین منطقه ژاپن شاهد زلزله به شدت 9.1 به مقیاس ریکتر بود که به شمول منطقه فوکوشیما یک نیروگاه هسته‌ای ژاپن بر اثر سونامی ناشی از آن زلزله ضعف و فلج شده بود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که برای اولین بار کالاهای هندی از طریق افغانستان و ازبکستان ارسال شده است. مقامات اتاق تجارت صنایع افغانستان میگویند که توافقنامه ابتا بین افغانستان و پاکستان اجازه چنین تجارتی را میدهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
روز گذشته کالاهای یک تاجر هندی از بمبئی هندوستان بارگیری و از طریق پاکستان و افغانستان به ازبکستان ارسال شد. این اولین بار است که کالاهای هندی ابتدا به بندر کراچی پاکستان و سپس به افغانستان و در نهایت به ازبکستان ارسال می شود. مولانا ظهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به صدای آمریکا گفت که این محموله ترانزیتی شامل 120 تن شکر و 20 تن گوشت بود. مولانا ظهیر افزود:
دیروز یک محموله کالای ترانزیتی صادرات هند از طریق بندر کراچی پاکستان و با بندر ترخم مواصلت نمود و ساعت 10 بجه امروز طریق وزیر سر صنعت تجارت با محفل با مشمولین سکتور خصوصی وزارت ترانسپورت و بزرگای دیگه از بخش اقتصادی این رسماً افتتاح شد.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزود که انتقال کالاهای هندی از طریق افغانستان به آسیای میانه مطابق آن پالیسی حکومت طالبان صورت گرفته که میخواهد افغانستان آسیای میانه و آسیای جنوبی را وصل کند. مقامات پاکستانی به صدای آمریکا گفته‌اند که ارسال کالاهای هندی از طریق پاکستان به ازبکستان بر اساس توافقنامه تجارت و ترانزیت است که در هفته‌های اخیر بین پاکستان و ازبکستان امضا شده است. یک مقام پاکستانی که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که توافقنامه تجارتی و ترانزیتی جدید بین پاکستان و ازبکستان به ازبکستان اجازه می‌دهد تا از طریق پاکستان کالاهای تجارتی اش را وارد کند. از سوی دیگر خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت که توافقنامه ابتا همچنان به افغانستان و پاکستان اجازه می‌دهد تا علاوه بر تجارت و ترانزیت بین دو کشور با سایر کشورها نیز تجارت کنند. آقای الکوزه گفت:
تاسو معلومه ده چې د ابتا قرارداد له مخه مرکزی آسیا کولش
طوری که به شما معلوم است طبق توافقنامه ابتا کشورهای آسیای مرکزی و همچنان افغانستان می توانند کالاهای هندی را از بندر کراچی و خاک پاکستان ترانزیت و انتقال کنند، اما از بندر واگر نمی توانند اموال هندی را به آسیای مرکزی افغانستان انتقال یا ترانزیت کنند. فقط کالاهای افغانی می تواند از طریق بندر واگا به هند منتقل شود.
افغانی معلوم نکیدل شی چه دواگی دلار نه هندوستان تا انتقال شد.
توافقنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان نیز وجود دارد، اما اعتبار آن حدود 13 ماه پیش به پایان رسیده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که مذاکره با دولت پاکستان از طریق یک کمیته فنی برای دستیابی به توافق در مورد مواد مورد مناقشه در این توافقنامه جریان دارد. این قرارداد به افغانستان اجازه می‌دهد تا کالاهای خود را از بنادر پاکستان صادر و وارد کند. به گفته مقامات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در دولت‌های گذشته مشکلات زیادی در تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان وجود داشت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان این مشکلات تا حد کاهش یافته است. همچنان خانجان الکوزی در رابطه با ترانزیت اموال آسیای میانه به آسیای جنوبی گفت:
تلاش کیگی چه مرکزی آسیا مالونه به نرمال شکل باند.
تلاش می‌شود که اموال آسیای مرکزی به شکل نرمال به بندر کراچی برسد و همه اموال آسیای مرکزی به آسیای جنوبی به شمول هند برسد. همچنان اموال توریدی هند از طریق بندر کراچی به آسیای مرکزی ارسال شود.
ترانزیت چی مرکزی آسیا تام.
خانجان الکوزی گفت که در گذشته تاجران افغان کالاهای هندی را از طریق بندر کراچی به افغانستان و سپس به آسیای میانه می‌فرستادند، اما این روند به طور رسمی از روز چهارشنبه آغاز شد. مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتند که این اقدامات به نفع پاکستان و افغانستان و همچنین آسیای میانه و منطقه است. با این حال مقامات پاکستانی میگویند که انتقال کالاهای هندی به ازبکستان از طریق خاک افغانستان و پاکستان توسط تاجران خصوصی انجام شده است و دولت‌های این کشورها در آن دخالت نداشتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طوری که در گزارش هم شنیدید، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که نخستین محموله 140 تنی ترانزیتی امتیاز صادراتی هند روز چهارشنبه 16 ماه مارس از طریق بنادر کراچی تورخم راهی تاشکند پایتخت ازبکستان شد. در حالی که تاجران هندی به طور خصوصی داد و ستد تجارتیشان را انجام می دهند، تاجران افغان سرمایه هایشان را چگونه با اطمینان از مسئولیت در افغانستان به کار انداخته می توانند؟ توجه شما را به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با دکتر حیدر عدل در زمین انجام دادم جلب می دارم. آقای عدل، بررسی شما از تلاش ها برای گسترش داد و ستد تجارتی با کشورهای منطقه و همسایه و همچنان بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان چی است؟
اگر این بخش از داد و ستدهای افغانستان یا دولت فیلی که در از شالبا قرار دارن و یا تاجرهای ملی که این ابتکار عمل به خرج میدن برای آینده بسیار امیدوار کننده هست، به این معنی است که دوباره این مناسبات تجاری بین کشورهای همسایه و منطقه دوباره جان تازه میگیره، امیدواری ها را ایجاد میکنه به خاطر ارسال مواد اولیه ضروری به افغانستان و برعکس موادی که تراکم کرده، حاصلاتی که به دست آمده از زراعت افغانستان، چی در بخش تازه از این حاصلات و چی مواد یا خشکی که به دست آمده، اونا از حالت رکود بدر میشن و از این که در مبین در بین افغانستان در بین مردم امکانات فروشش به صورت کل وجود نداره، اونا از پوسیدگی و راکت بودن نجات پیدا میکنن، به کشورهای خارج صادر میشن و پول ازی دوباره به افغانستان نه.
چطور میتونم که تاجر افغان تشویق کرد تا پول و سرمایه گذاری های خود در افغانستان اینا به دوران بندازن؟
اینجا دو راه وجود داره. یکی که امارت اسلامی طالبا باید این تضمین ها را برای تاجران، به خصوص برای تاجران و مردم افغانستان بدن که گویا شما از هر لحاظ هم مسئولیت مالی دارین، هم مسئولیت جانی دارین و گروه یا افراد مانی فعالیت تجارتی تان در افغانستان و حتی در همسایه ها و منطقه نمیشه. جنبه دومش این است که باید تشویق شوند، حتی قرضها برای تاجران داده شوند و برای زنها یک نوع اعتمادسازی به وجود بیاید تا اونا دوباره جرأت بکنند و دست به کار شوند و بیاین در داخل افغانستان اگر بیرون هستند و این تاجرهایی که فعلا در افغانستان هستند اونا در این زمینه فعال شوند. از جانب دیگر مسئولیت جانیشان بالاتر از همه است که تحقیق قرار نگیرند، اختطاف نشوند، پولایشان ضبط نشوند و قید نشوند.
پس چرا یک تاجر هندی به طور خصوصی میتونه کالاهای تجارتی را از طریق افغانستان صادر کنه اما تجار افغان نمیتونه این کار انجام بده؟
گرچه که میتونه این حرکت را که امروز صورت گرفته که یک تاجر خصوصی هندی یا پاکستانی به خصوص هندی ها از طریق پاکستان موادشان یا مطالبی که چیزهایی را که دارن را صادر میکنن به کشورهای آسیای میانه و ترانزیت از طریق پاکستان و افغانستان، این یک نمونه خوب از حسن نیت است و امیدوار هستیم که این زمینه را که دولت پاکستان برای تاجر هندی مساعد ساخته تا اموالشان یا مواد خوراکی هر چیزی که هست از طریق پاکستان و افغانستان خارج میشن میره به آسیای میانه، این زمینه را برای تاجر افغان هم مساعد بسازن که از طریق ترانزیت از طریق پاکستان مواد داخل افغانستان بیاید که مردم از پنجی و گرسنگی نجات پیدا بکنند. در این کار منافع دولت پاکستان هم است و منفعت مردم افغانستان هم شامل است. امیدوار هستیم تاجرها هم این جرأت بکنند و دست به این عمل بزنند و این راه را باز بکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت میگوید اولویت این سازمان در اوکراین حمایت از کارمندان و سیستم صحی برای ادامه ارائه خدمات به منظور رفع نیازهای فوری صحی می باشد. این اظهارات آقای گبریوس در حال بیان می شود که جنگ در اوکراین امروز پنجشنبه نیز ادامه داشت و رئیس جمهور آن کشور در خطابش در پارلمان آلمان از کشته شدن بیش از 100 کودک در 3 هفته اخیر خبر داد. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
WHO's priority remains to support.
رئیس سازمان جهانی صحت در صحبت با خبرنگاران در ژنو گفت اکنون خطوط ارزای خدمات را به بسیاری از شهرهای اوکراین ایجاد کردند، اما اضافه نمود که آزمون‌های دسترسی همچنان وجود دارد. تدروس ادهانوم گبریسیوس در یک کنفرانس خبری گفت تا کنون حدود 100 تن مواد شامل اکسیژن، انسولین، لوازم جراحی، دواهای بیهوشی و بسته‌های لوازم انتقال خون به اوکراین ارسال شده است.
تجهیزات دیگر از جمله جنراتورهای اکسیژن، جنراتورهای برقی و غیره وسایل نیز تسلیم داده شده است و ما در حال آماده شدن برای ارسال 108 تن مواد و وسایل دیگر هستیم. ما در حال هماهنگی استقرار 20 تیم عاجل طبی متشکل از متخصصان بسیاری از کشورها و در انتظار درخواست رسمی کمک از وزارت صحت اوکراین می باشیم.
سازمان جهانی صحت براز جمعه اعلام کرد که تا کنون کم از کم 30 مرکز صحی در اوکراین مورد حمله قرار گرفته است. حمله هوایی روسیه به آزمایشگاه ماریوپول که 3 کشته به جا گذاشت واکنش‌های زیادی به همراه داشت، چرا که حمله به این شفاخانه در حال رخ داد که روسیه با توقف 12 ساعته درگیری‌ها موافقت کرده بود تا غیر نظامیان بتوانند شهرها را تخلیه کنند. کاملا هرس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا این حمله را محکوم کرد و مقامات اوکراینی و بریتانیایی حمله به این شفاخانه در شهر بندری ماریوپول در جنوب شرق اوکراین را جنایت جنگی خواندند. رئیس سازمان جهانی صحت افزود که از آغاز جنگ در اوکراین 43 حمله به مراکز صحی صورت گرفته است و علاوه کرد
بیش از 300 مرکز صحی در امتداد خطوط درگیری یا در مناطقی قرار دارند که اکنون روسیه کنترل آن را در دست دارد و 600 مرکز دیگر در 10 کیلومتری خطوط جنگ قرار دارد. از آغاز جنگ در اوکراین سازمان جهانی صحت 43 حمله به مراقبت‌های صحی را تایید کرده است. سازمان جهانی صحت تمام حملاتی را که بر مراکز مراقبت‌های صحی در هر جایی که رخ می‌دهد محکوم می‌کند.
آقای گبریسیوس افزود که زمان زیادی از سال جاری نمی‌گذرد، اما تا کنون حملات زیادی به مراکز مراقبت‌های صحی در سرتاسر جهان صورت گرفته است.
2022 is only 75 days old.
صرف 75 روز از سال جاری می گذرد، اما سازمان جهانی صحت تا اکنون 89 حمله و مراقبت‌های صحی را در سراسر جهان، در افغانستان، بورکینافاسو، جمهوری دموکراتیک کانگو، لیبیا، نایجیریا، سرزمین اشغالی فلسطین، سودان و سوریه تایید کرده است. و البته این حملات در اوکراین جمعاً منجر به زخمی شدن 53 نفر و کشته شدن 35 نفر از جمله کارمندان صحی شده است. این شامل 8 کارمند صحی فلج اطفال می شود که ماه گذشته در افغانستان کشته شدند.
مقامات اوکراینی می گویند که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در ماه گذشته حداقل 1500 غیر نظامی در شهر ماریوپول کشته شده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مبلغ 800 میلیون دلار اضافی را به هدف کمک به اوکراین اعلام کرد. آقای بایدن افزود که اجازه دادن نخواهد شد که روسیه در اوکراین به پیروزی نائل شود. این کمک به دنبال سخنرانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اوایل روز چهارشنبه در کنگره ایالات متحده صورت گرفت. پیتسی ویدا کاسوارا خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
درگیری میان نیروهای روسیه و اوکراین در کیف، ماریوپول و سایر شهرهای اوکراین شدت گرفته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از شدت این درگیری‌ها در برابر اوکراین یادآوری می‌کند.
Putin is inflicting appalling devastation and horror.
پوتین ویرانی و وحشت هولناک و وحشتناکی را به اوکراین وارد می کند. بمباران اپارتمان های رهایشی، زایشگاه ها و شفاخانه ها.
رئیس جمهور ایالات متحده 800 میلیون دلار معاونت امنیتی جدید را به اوکراین علاوه بر 200 میلیون دلاری که روز شنبه اختصاص داده بود تصویب کرد. اینها بخشی از بسته کمکی 13.6 میلیارد دلاری است که کنگره ایالات متحده هفته گذشته تصویب کرده است. از این 800 میلیون دلار کمک اخیر برای انتقال مستقیم تجهیزات از جمله سیستم‌های ضد هوایی، راکت‌های ضد ذره، طیاره‌های بدون سرنشین مسلح، سلاح سبک، مهمات و ذره بدنی کار گرفته خواهد شد. مایکل کیمیج از مرکز ویلسون در واشنگتن میگوید:
آنچه واقعا جلو روزها را میگیرد و صدمات قابل توجه به اردوی روسیه تحمیل میکند همین سلاح‌ها و سیستم‌های دفاعی هوایی است. بنابراین من فکر میکنم یک دلیل تاکتیکی و عملی وجود دارد که چرا تمرکز روی این سیستم‌های تسلیحاتی بیشتر است.
اوایل چهارشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عملا در کنگره ایالات متحده سخنرانی کرده و از بایدن درخواست کمک نمود.
I wish you to be the leader of the world.
آرزو می کنم که شما رهبر جهان باشید. رهبر جهان بودن به معنای رهبر صلح است.
علی‌رغم درخواست زلنسکی، ایالات متحده نه انتقال جت‌های جنگی را تسهیل می‌کند و نه هم از منطقه پرواز ممنوع در اوکراین پشتیبانی می‌کند. استیفن بیدل از شورای روابط خارجی دلیل عدم حمایت از منطقه ممنوع را بیان می‌کند.
The primary threat to Ukrainians is conventional artillery.
تهدید اولیه برای اوکراینی ها توپخانه متعارف، میزایل های متعارف و نیروهای زمینی معمول است. منطقه پرواز ممنوع هیچ یک از اینها را تحت تاثیر قرار نمی دهد. بنابراین از نظر نظامی در اوکراین خطر جدی تشدید تنش در ازای تاثیر بسیار کمی بر روند واقعی رویدادها در میدان جنگ است. انتقال جت‌های جنگنده پولندی به اوکراینی ها هم از همین نوع داستان است.
همچنین به روز چهارشنبه وزرای دفاع ناتو از جمله لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در بروکسل دیدار کردند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که از خوف این که ماسکو مبادا حمله خود را برای هدف قرار دادن قلمرو ناتو گسترش دهد، ائتلاف در حال طراحی برنامه‌های برای راه‌های جدید جهت جلوگیری روسیه می باشد.
برای برطرف کردن هر گونه امکان در اشتباه محاسباتی یا سوء تفاهم در مسکو در مورد آمادگی ما جهت محافظت و دفاع از همه متحدان.
4 میلیارد دلار از جمله 13.6 میلیارد دلار تصویب شده توسط کنگره ایالات متحده زمینه حمایت بشردوستانه را برای بیش از 3 میلیون اوکراینی آواره از جنگ فراهم میکند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. تا لحظات بعد همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود.